ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسیر برنامه شمشاد زدران در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت میشنوین که رئیس جمهور افغانستان قرار است به زودی راهی هند شوه. ایره هم میشنوین که نیروهای امنیتی افغان در کابل از احتمال حملات تروریستی در جریان هفته شهید هشدار دادن. از تلاش ها برای رهایی 22 تن از باشنده های غور به شمول چند مواصل از ولایت بامیان. از چنگ طالبا هم مشنوین، ولی نخست همکارم سحر لیوال با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نیروهای امنیتی افغان در کابل از احتمال حملات تروریستی هشدار دادند. اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید تعداد مهاجرین افغان در ماه اگست سال 2016 نسبت به ماه جولای 5 برابر افزایش یافته است و رئیس جمهور ایران از مسلمانان جهان خواست تا عربستان سعودی را به سبب حادثه سال گذشته که باعث کشته شدن بیش از 2400 تن شد مجازات کنند. سلام، این هم تفصیل خبرها. نیروهای امنیتی افغان در کابل از احتمال حملات تروریستی هشدار دادند. گارنیزیون شهر کابل میگوید بر اساس معلومات استخباراتی مخالفین مسلح میخواهند در جریان هفته شهید تجمعهایی را که در شهر برگزار میشوند هدف قرار دهند. جنرال گلنبی احمدزی قمندان گارنیزیون شهر دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
هوادارانی که با شهدای ما مناسبت نزدیک دارند از ترتیب قطار پرسنل، تنظیم وسایل جدا جلوگیری بود. افراد مسلح، افراد بی‌بندوبار به صورت قطع مجاز نیست.
در افغانستان هفته شهید سر از امروز پنجشنبه برگزار می شود. قمندان احمد شاه مسعود 15 سال قبل از امروز در نتیجه یک انفجار در ولایت تخار کشته شد. اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید تعداد مهاجرین افغان در ماه اگست سال 2016 میلادی نسبت به ماه جولای 5 برابر افزایش یافته است. اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR میگوید از مناطق مختلف پاکستان بیش از 67,000 مهاجر افغان دوباره به کشورشان برگشتند و یک ماه قبل از آن، یعنی ماه جولای 13,000 مهاجر و ماه پیشان، یعنی در ماه جون 1,200 مهاجر به افغانستان برگشته بودند. گفته می شود در 9 سال گذشته هیچ سال به این تعداد افغانها از پاکستان به کشورشان عودت نکرده بودند. اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به هر مهاجر عودت کننده افغان از پاکستان $400 کمک می کند. تیم ملی کرکت افغانستان عازم هند شد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت 26 بازیکن افغان روز سه‌شنبه وارد دهلی جدید پایتخت هند شدند. تیم کرکت افغانستان با تیم کشور میزبان بنگلادش 3 بازی 5 اووره را انجام خواهند داد. این مسابقات قرار است به تاریخ 4، 7 و 10 ماه میزان برگزار شوند. رادیو آزادی ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران از مسلمانان جهان خواسته است عربستان سعودی را به سبب حادثه سال گذشته که باعث کشته شدن بیش از 2400 تن شد مجازات کنند. در این حال رهبر مذهبی ایران خواهان تحقیقات بین المللی در مورد این حادثه شده است. ازدحام بیش از حد حجاج در یک محل منتج به حادثه سال گذشته شده بود. بیانیت دیروز حسن روحانی و آیت‌الله علی خامنه‌ای در مورد حادثه سال گذشته تازه‌ترین اظهارات در حالی است که تشنج‌های لفظی میان ایران شیعه و عربستان سنی اوج گرفته است. این تشنج‌ها در این هفته در حال اوج گرفت که صدها هزار مسلمان برای ادای مراسم حج به سعودی رسیدند. این مراسم به روز شنبه آغاز می شود. عربستان امسال به ایرانی ها اجازه شرکت در مراسم حج را نداد. در حادثه سال گذشته در حج 400 ایرانی کشته شده بودند. پاکستان عملیات هوایی جستجو به هدف یافتن دو کوهنورد آمریکایی را پس از آن خاتمه داد که گمان می رود این دو نفر در نتیجه یک برفکوچ در یک کوه در شمال شرق پاکستان کشته شدند. مقامات پاکستانی می گویند در پرواز اولی بر فراز نوک مسما به اوکری دو در کوه قراقرم هیچ نشانه ای از این دو کوهنورد دیدن نشد، اما نشانه هایی را دیدند که در همین کوه که این دو آمریکایی تلاش بالا رفتن آن را داشتند یک برفکوچ صورت گرفته است. کوهنوردان آمریکایی به نام های کایل دیمسپتر و اسکات ادموسون هر دو از ایالت یوتا بودند که بعد تاریخ 21 آگوست سفرشان را آغاز کردند و دیروز خبر مرگ آنها نشر شد. این دو تن دستاوردهای زیادی در بخش کوهنوردی داشتند. این دومین تلاش آنها برای رسیدن به نوک اوکرای دو در کوه قراقرم بود. رسیدن به نوک اوکرای دو یکی از مشکل ترین تلاش ها برای کوهنوردان جهان است. این دو مرد سال گذشته هم تلاش کردند و بالای این کوه برسند و نزدیک بود بمیرند. سال گذشته هر دوی آنها از ارتفاع حدود 120 متر به پایین افتادند اما نجات یافتند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر رئیس جمهور شود مصارف نظامی را بلند میبرد و تعداد بیشتر را به نیروهای نظامی دو کشور جذب میکند. دونالد ترامپ همزمان با این رقیب انتخاباتیش هیلری کلینتون و سیاست خارجی وی را انتقاد کرده، گفت
She talks about her experience, but Hillary Clinton's only foreign policy experience ended up in absolute failure.
اما یگانه تجربه سیاست خارجی خانم کلینتون هم مطلقاً به ناکامی انجامید. هر جایی که او مداخله می‌کرد، آن کار به خرابی می‌انجامید. نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا در ادامه صحبت خود در ایالت فیلادلفیا گفت زمانی که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا بود در آن زمان شرق میانه در یک وضعیت غیر منظم قرار داشت. انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در 8 ماه نوامبر امسال برگزار می‌شود. و وزیر دفاع آمریکا با شدیدترین الفاظ از روسیه انتقاد کرده مسکو را متهم کرد که به طور آشکار می‌خواهد اصول بین المللی را نقض کند. اشتون کارتر این مطلب را دیروز در سخنرانی خود در پوهنتون اکسفورد لندن بیان کرد. وزیر دفاع آمریکا به مؤسسان این پوهنتون گفت که روسیه در اوکراین، سوریه و فضای مجازی یا سایبری به گفته وی روش غیر حرفه‌ای را در پیش گرفته است. اشتون کارتر گفت ما به روسیه به چشم دشمن نمی‌نگریم. او افزود نباید اشتباه گرفته شود که ما از متعیدین خود از اصول بین المللی و آینده مثبت که در پیش روی همه ما قرار دارد دفاع می کنیم. وزیر دفاع آمریکا در ادامه صحبت خود گفت ایالات متحده و روسیه در همکاری هایشان پس از جنگ سرد به پیشرفت های دست یافتند. اما اکنون به نظر می رسد که روسیه با حرص و نگرانی بیهوده به پیش می رود. پایان خبرها.
ساعت 9:08 که از صبح با وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان راهی هند شود. در حالی که گارنیزیون کابل هشدار می‌دهد که مخالفین مسلح تلاش دارند در جریان راهپیمایی‌های هفته شهید دست به حملات انفجاری بزنند، باشنده‌های کابل خواست‌های دارند.
همین مردم ها تسارگرد از جامعه سود که می‌گردند، پار سال هم فیرای هوایی کردند، چندین نفر را زخمی شد. این کارا خوب نیست. خیرات کنند به سال موره، همین پیسر برواش به مسلمان بده و دعا کنه.
مقامات امنیتی افغان تلفات سنگین را بر طالبان در ترینکوت وارد کردند.
ملی امنیتی ځواکونه په ډیر لوړ مورال باندې د ترینکوت شهر نه بلکې د ټول ولسوالۍ څخه په ډیر مردانګۍ باندې او په میړانې باندې دفاع کوي.
تلاش ها برای رهایی 22 تن از باشنده های غور ادامه دارد و گفته می شود ربایندگان خواهان پول شده اند.
نه
با سلام مجدد و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. قرار است رئیس جمهور افغانستان بر یک سفر یک روزه راهی هند شود. گفته میشه که رئیس جمهور غنی در سفر خود از مقامات هندی خواست که با نیروهای هوایی افغان کمک کنند و همچنان شمار افسرایی را که مصروف تحصیل نظامی در هند میباشند افزایش بدن. مقیم نایب جزئیات دارم.
رئیس جمهور افغانستان هفته آینده عازم هند می شود. رئیس جمهور اشرف غنی در حال از هند دیدن می کند که همکاری بین کابل و دهلی جدید به خصوص در عرصه امنیتی و دفاعی نسبت به هر زمان دیگر رو به افزایش است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت رئیس جمهور در اواخر هفته آینده عازم هند خواهد شد. هارون چخانسوری که دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد درباره هدف این سفر گفت
تمام بسته های کمکی عمومی که برای افغانستان میشه روی ازو بس میشه و شخصات عزیز جزئیات عزیز بازمون یک بحث شد باز ان شاء الله برای شما شریک میکنیم که در کدام موارد است، در کدام بخشا هست کمک ها که حتما اگر اجنده ما داریم برشان و اونجا روی ازو بحث میشه.
قبل از این رسانه های هندی از کمک های نظامی امنیتی و دفاعی به حکومت افغانستان خبر داده بودند. در این میان جنرال قدمشاه شهیم لوی درسیز نیروهای مسلح افغانستان در سفر هفته گذشته اش به هند روی کمک های نظامی این کشور به افغانستان با لوی درسیز اردو، قماندان نیروهای هوایی، قماندان قوای بحری و مشاور امنیت ملی هند ملاقات و گفتگو کرد. از سوی هم شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید میگوید آنها برای تقویت نیروهای هوایی افغان کمک هایی را از هند تقاضا کردند. او گفت افغانستان تیاره های مانند MI-17 و MI-35 و شماری از تیاره های ساخت روسیه را در اختیار دارد، اما از فعالیت باز ماندند. از هند تقاضا شده تا در ترمیم این تیاره ها قوای هوایی افغان را کمک کند. یک ورکشاپ ترمیم تیاره های روسی را در افغانستان ایجاد نماید و هند در آینده تیاره های اضافی دیگر را نیز به افغانستان کمک کند. اما به گفته رسانه های هندی در جریان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به آن کشور مشخص خواهد شد که هند در عرصه نظامی به افغانستان چی کمک می کند. سفیر افغانستان در هند گفت به زودی هیئتی از هند به این منظور وارد کابل خواهد شد. هند در این اواخر 4 تیاره جنگی نو MI-25 را به قوای هوایی افغان کمک کرده و هند هر سال صدها افسر افغان را در اکادمی نظامی این کشور آموزش می دهد. طالبان روز یکشنبه در یک اعلامیه به هند هشدار داد که با حکومت افغانستان کمک نکنند. هند بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در عرصه اقتصادی افغانستان را بیش از 2 میلیارد دلار کمک کرده است.
گارنیزیون کابل هشدار داده که مخالفین مسلح تلاش دارند تا در گرد همایی با راهپیمایی ها دست به انفجار و انتحار بزنند. گلنبی احمدزی قمندان عمومی گارنیزیون کابل دیروز به خبرنگارا گفت که در روز یاد بود از هفته شهید دشمنای افغانستان بیشتر تلاش خود کردند تا امنیت پایتخت برهم بزنند. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
گارنیزیون کابل میگوید گزارش های آنان نشان میدهد که مخالفان مسلح دولت بیشتر از هر زمان دیگر تلاش دارند تا در مراسم بزرگداشت از هفته شهید دست به حملات انتحاری و انفجاری در پایتخت بزنند. گلنبی احمدزی قماندان عمومی گارنیزیون کابل روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل در این باره گفت:
به این مناسبت هفته شهید ما تدابیر امنیتی لازم خود داشتیم، چون میفهمیم که دشمنان وطن، دشمنان سوگند خورده وطن باز هم مهراق توجهشان و یا اعمال خصمانهشان و یا فعالیت های تروریستیشان در این روزا به شهر کابل متمرکز است. هوادارانی که به شهدای ما مناسبت نزدیک دارند از ترتیب قطار پرسنل، تنظیم وسایل جدا جلوگیری بود. افراد مسلح، افراد بی‌بندوبار به صورت قطع مجاز نیست.
آقای احمدزی از هواخواهان احمد شاه مسعود قهرمان ملی می خواهد تا در این روز از گرد همایی ها و گشت و گذار در جاده ها جلوگیری کنند. مسئولان امنیتی افغان از تلاش مخالفان مسلح دولت برای برهم زدن امنیت پایتخت در مراسم بزرگداشت از هفته شهید در حال هشدار می دهند که در 3 روز گذشته کابل شاهد چندین حمله انتحاری و گروهی بوده است. در این حملات به گفته وزارت صحت عامه بیش از 40 تن کشته و بیش از 110 تن دیگر زخم برداشتند. گارنیزیون کابل هرچند از آمادگی های نیروهای امنیتی در چهار دروازه ورودی شهر کابل سخن میزنند، اما میگوید باشندگان شهر کابل باید محتاط باشند و نگذارند تا دشمنان افغانستان به اهدافشان برسند. در این میان شماری از باشندگان شهر کابل میگویند در روزهای یاد بود از هفته شهید در سالهای گذشته از بهره گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول و هرج و مرج در شهر شاهد رخدادهای ناگوار بودند. دل آقا و محمد نبی چشم دیدشان را در این باره از سالهای گذشته چنین حکایت می کنند.
همین مردم ها تسارگرد از جامعه سود که می گردن پار سال هم فایر های هوایی کردن، چندین نفر را زخمی شد. اون موجه بعد یک نفر موجه اوگار شد، اوایی که خورد با اوار آمد طلاقش خورد اوگار شد. این کارا خوب نیست، خیرات کنن به سال موره همین پیسر برواش به یک مسلمان بده و دعا کنه.
بیبندباری خی نده، باید تجیل وکی لیکن چه بیبندباری
بیبندباری خوب نیست. از این روز باید بزرگ داشت و یاد بود گردد، اما شلیک مردی و مردم را با موتر زدن در چنین روزی از سوی افراد بیبندبار افغانستان را دیگر هم در جهان بدنام می‌سازد.
دیده بیبندباری نورم بندم میگی.
شماری از این باشندگان شهر کابل میگویند در سالهای پسین شماری از استفاده جویان با رنگ آمیزی و سایت بعد داشتن اسلحه در شهر هرج و مرج به میان آوردند.
گزارش بود از کابل. با مسائل امنیتی میمانیم. مقامات امنیتی افغان گفتند که به جنگجویای طالبان در مرکز و اطراف شهر ترینکوت تلفات سنگین وارد کرده و حملات اونا را عقب زدند. قماندانی امنی اوروزگان یده‌ها را در زمان ابراز کرده که دیروز گزارش های نشر شدند که گویا طالبان در حال تصرف شهر ترینکوت مرکز اوروزگان هستند. طالبان خودشان بر رسانه ها گفتند که پایگاه نظامی را در نزدیکی ترینکوت تصرف کردند که 3 سال پیش در اونجا اساکر استرالیایی حضور داشتند. مقیم نایب
مقامات امنیتی اوروزگان مدعین که حملات تهاجمی طالبان را دفع کرده و جنگجویان آنها را تا 15 کیلومتر به عقب راندند. طالبان مسلح دیروز گفتند که آنها 15 پسته امنیتی و یک پایگاه نظامی مهم در اوروزگان را تصرف کردند. مل پاسوال محمد وایس صمیمی قماندان امنیتی اوروزگان در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای افغان صبح دیروز به طور تاکتیکی شماری از پسته ها را ترک کردند و به گفته وی آنها در یک حمله جوابیه جنگجویان طالبان را دوباره مجبور به عقب نشینی کردند.
پیش از پیش ما آمادگی خود داشتیم. دشمن در چهار اطراف 34 ضربه خورده. نقاطی که دشمن در او دخول اجرا کرده بود از همین روز از ساعت 12 بجای الهی همین دقیقه که ما رایتان گپ میزنم تر از اون عملیات داریم. این همین خود ما در سایه جنگ هستیم. اون نقاط کلش از پیش دشمن گرفتیم. 15 کیلومتر ما اینا را و قسمتی که میخواستن که حمله کنن از اونجا پشت سر دواندیم.
مل پاسوال صمیمی در ادامه صحبت خود درباره تلفات جنگجویان مخالف و نیروهای امنیتی افغان گفت
تقریبا در حدود 110 نفر از دشمن تلفاتشان جسدایشان در میدان نبرد به زمین افتیدن و 5 نفر از اینا به هم پیش محصیر است. سایتی که اینا از پیش از اونا کار میگرفتن اونا در دست ماستک. از نیروهای امنیتی از پلیس ملی 4 نفر از جوانایی که به خاطر حفظ و ناموس وطن خون شیرین خود را فدای خاک کردن جام شهادت نوشیدن و 6 نفر ما در نبرد زخمی داریم که انشاءالله وضعیت از بار بسیار خوب است.
دیروز چهارشنبه زمانی که حملات تهاجمی طالبان بر پسته های امنیتی شهر ترینکوت مرکز ولایت اوروزگان شدت گرفت، دهی از مقامات از داخل شهر به رسانه ها گفتند که نیروهای امنیتی افغان با کمبود مهمات و مواد غذایی روبروان. عبدالکریم رئیس شورای ولایتی اوروزگان به خبرگزاری رویترز گفت اگر نیروهای هوایی در نبرد اوروزگان مداخله نکنند و قوای پیاده تازه نفس به اوروزگان فرستاده نشوند شهر ترینکوت به دست طالبان سقوط خواهد کرد. اما قماندان امنیه اوروزگان میگوید نیروهای آنها به هیچ گونه مشکل مواجه نیستند. طالبان تلاش کرد تا نخست زندان شهر ترینکوت را تصرف کنند، اما آنها روز چهارشنبه تا 2 کیلومتری این زندان پیشروی داشتند. سال گذشته زمانی که جنگجویان طالبان بر شهر قندوز حمله کردند، نخست زندان شهر را تصرف و زندانیان را آزاد ساختند که در کنار محبوسین آنها شماری از متخلفین، سارقین و سایر مجرمین نیز رها گردیدند.
از اروزگان میریم به ولایت غور و از نامنی های جاریده ولایت مشنویم. از چهار روز به این طرف حدود 22 تن از باشنده های غور به شمول چند مواصل که 2 تنشان باشنده های بامیان هستند از طرف طالبا و بعض گروه های دیگه گروگان گرفته شدند. مسئولین دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر غور با ابراز نگرانی از فرهنگ گروگانگیری در ولایت میگن که برای رهایی افراد گروگان گرفته شده تا هنوز کدام حرکت مؤثر از سوی هیچ نهاد صورت نگرفته، ولی مسئولین در شورای ولایتی میگن که شمار از افراد که مسافرین در قیدشان هستند خواهان پول شدن. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور جزئیات دارد.
مسئولین در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور گروگانگیری‌های اخیر در این ولایت را نگران کننده می‌خوانند و میگن که تا هنوز کدام حرکت مؤثری برای نجات این افراد از سوی حکومت صورت نگرفته است. طالبان مسلح 4 روز قبل 5 تن از مؤسسین مؤسسه تحصیلات عالی غور را که 3 تنشان باشنده ولایت بامیان و 2 تنشان باشنده ولسوالی لعل غور بودند و برای سپری نمودن ایام عید به طرف خانه‌هایشان در حرکت بودند، از مربوطات ولسوالی دولتیار از موتر پایین و با خود بردند. زبیح الله جواد رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور گروگانگیری افراد ملکی را و آن هم بر اساس تفاوت‌های قومی و مذهبی یک عمل ضد اسلامی و انسانی خوانده و از حکومت می‌خواهد تا برای رهایی این افراد اقدام جدی نماید.
از آدرس کمیسیون مستقل حقوق بشر ما چنین گروگانگیری‌ها را یک عمل غیر انسانی، یک عمل غیر اخلاقی، خصوصا در قسمتی از اینکه گروگانگیری بر اساس تفاوت‌های قومی، تفاوت‌های مذهبی وقتی که صورت می‌گیره، این یک سلسله نگرانی‌هایی را برای مردم در ولایت غور خلق کرده. ما هم از این ناحیه نگران هستیم و برای مقامات محترم امنیتی پیام ما این هست که به خاطر رهایی همین 5 تن از محصلین بی‌گناه و افراد ملکی بودند تلاش به خرج بدن تا اینکه اینها رها شوند.
با این حال عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگد که بعد از گروگانگیری این افراد از سوی طالبان با شندای ولسوالی یکایولنگ ولایت بامیان تعداد 7 تن از شهروندان غوری سنی مذهب و همچنان با شندای منطقه برخانه مربوط مرکز ولایت غور به تعداد 10 تن از اقوام هزار را نیز به گروگان گرفتند. آقای خطیبی میافزاید که تا هنوز هیچ گزارشی را مبنی بر اقدام بر رهایی این افراد از چنگ گروگانگیرها از سوی نهادهای امنیتی و دولتی دریافت نکردند.
شورای نظامی باید این مسئله را مطرح نشد. تا کنون هیچ یک از این نهادها به ما گزارشی یا خبری ندارد که ما چی اقدامی کردیم.
از سوی هم فضل‌الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور خاطر نشان می‌سازد که تلاش‌های برای نجات این افراد صورت گرفته است، ولی به گفته وی تا هنوز نتیجه بخش نبودند. آقای احسان میگد طالبانی که این افراد را با خود به گروگان گرفتند در بدل رهایی آنان درخواست پیسه کردند. نگرانی از افزایش گروگانگیری در غور در حال مطرح می شود که حدوداً یک ماه قبل طالبان مسلح 2 تن از اقوام هزاره را از مربوطات ولسوالی دولتیار نیز با خود برده بودند که تا هنوز سرنوشت آنها نامعلوم است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده عزیز، آیا حکومت افغانستان طالبان را به حیث یک گروه تروریستی میشناسه؟ حکومت افغانستان گفته هر گروهی که افغانای بیگناه را میکشه و با ترقی افغانستان مخالفت میکنه تروریست و یاغی میباشه. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی در صفحه تویتر خواسته که طالبا باید رسما به حیث یک گروه تروریستی شناخته شوند، ولی امریکا تا حال طالبا را در لست گروه های تروریستی شامل نکرده. اگر حکومت افغانستان طالبا را گروه تروریستی رستی بشناسه، آینده مذاکرات صلح با اونا چگونه خواهد بود و چرا امریکا اونا را، البته طالبان را، مخالفین مسلح میخوانه نه تروریست؟ سید سمی عباس با جواب این سوال ها با شماست.
حکومت افغانستان گفته است هر کسی که مردم بیگناه افغانستان را به قتل میرساند و مانع ترقی دولت و مردم این کشور میشود تروریست میباشد و با تمام آنها یک نوع برخورد خواهد شد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هارون چخانسوری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تمام گروه های شورشی، چه طالبان باشند، چه داعش و یا هر نام دیگر که دشمن ترقی افغانستان باشند، همه یاغیان و تروریستان می باشند. این که حکومت افغانستان و رئیس جمهور آن می گوید قاتل افغانهای بیگناه و دشمن ترقی افغانستان تروریست است و سوی دیگر طالبان هم در هر گوشه و کنار کشور حملات را انجام می دهند و افراد نظامی و ملکی را به قتل می رسانند و محلات را تخریب می کنند، آیا چنین معنی ندارد که مذاکره با آنها در حقیقت مذاکره با تروریستان می باشد؟ در این مورد سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هارون چخانسوری در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت این اولین بار است که حکومت افغانستان موقف خود را در رابطه با طالبان به این اندازه روشن ساخته است. با گفته آقای چخانسوری در دو سال گذشته حکومت وحدت ملی برای ایجاد صلح تلاش کرده است و در این راستا هر گامی که لازم بود رئیس جمهور و حکومت افغانستان برداشته است و خواستند که یک صلح دائمی و باعزت در افغانستان ایجاد گردد. دروازه های صلح هنوز هم برای کسانی که از جنگ و شرارت دست می کشند باز است. دروازه های صحبت بین افغان ها همیشه باز می باشد. ما همیشه آماده هستیم با آنها مذاکره کنیم، البته با کسانی که خواهان جنگ نباشند و مردم بیگناه را به قتل نرسانند و کسانی که جنگ می کنند و به شرارت دست می زنند، قوای امنیتی افغان با آنها جواب قاطع می دهند. بعد از حملات در کابل و بعضی ولایات دیگر افغانستان، سخنگوی وزارت داخل افغانستان صدیق صدیقی در صفحه تویتر خود خواسته بود که طالبان باید رسماً یک گروه تروریستی خوانده شوند. در اوایل سال گذشته بعد از آن که ماموریت محاربوی آمریکا در افغانستان خاتمه یافت، قصر سفید طالبان را یک گروه مخالف مسلح خطاب کرد. بعد از آن سخنگوی قصر سفید جاش ارنست گفت تاکتیک های تروریستی طالبان تنها در داخل افغانستان متمرکز است، ولی یک تعداد گروه های دیگر مانند القاعده در سطح جهانی حملات را انجام می دهند. در لیست سیای وزارت خارجه آمریکا که گروه های تروریستی در آن درج می باشند، نام گروه طالبان افغان جا داده نشده، اما گروه طالبان پاکستانی و شبکه حقانی در آن شاملند. اما یک تعداد افراد طالبان به طور جداگانه از سوی آمریکا تروریست اعلان شدند. رادیو آزادی.
ساعت 9:27 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مزرعون منگل استم. تشکر که با ماستین. آله هم مرور دارم بر روزنامه های بین المللی. نشریه نشنال انترست در شماره اخیرش مطلب را در مورد جنگ های جاری در افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد افغانستان با فصل جدید و خونین از جنگ مواجه است. به شمول کندوز و لشکرگاه اکثر مناطق شهری با تهدید افتادن به چنگ طالبان مواجهند. ولی به نوشته نشریه قوای ناتو و آمریکایی روی این تاکید می کنند که نیروهای حکومتی افغان تا حال توانستند مناطق پرنفوذ شهری را در دست خود داشته باشند و طالبان نتوانستند یک ساحه بزرگ را گرفته و حفظ کنند. نشنال انترست به بیانات سخنگوی قماندان نیروهای حمایت قاطعی ناتو در افغانستان جنرال چارلز کلیولند اشاره نموده که گفته است ما دیده ایم که طالبان در گرفتن یک ساحه مشخص موفق نبودند. از همه مهمتر این که آنها نتوانستند یک منطقه شهری را بگیرند. به گفته کلیولند، استراتژی حکومت افغانستان برای فصل جاری جنگ روی این میچرخد که امنیت مناطق پرنفوذ و تأسیسات مهم را حفظ کند. ولی به نوشته نشریه، با گذشت هر سال، مناطق یکی پی دیگر از کنترل حکومت خارج شده و طالبان در آنجا حاکم می شوند. نشنال انترست می نویسد در حالی که حکومت افغانستان کنترل مناطق دوردست را از دست می دهد، امریکا و دیگر اعضای ناتو در داخل کشورهای خود به مردم چنان وانمود می سازند که ماموریتشان در افغانستان موفق است و یکی از نشانه های آن هم این است که حکومت افغانستان تا حال بر شهرهای بزرگ مثل لشکرگاه، کندوز، جلال آباد، هرات و مزار شریف کنترل دارد. فورن پالیسی نیز در اشاره به جنگ جاری افغانستان در مطلب نوشته است که رئیس جمهور آینده ایالات متحده باید خروج نیروهایش از افغانستان را متوقف سازد و روی تقویت توانایی های قوای خود در افغانستان غور کند و اگر نیاز باشد سربازان بیشتر به آنجا بفرستد. این مسئله را جنرال چهار ستاره متقاعد جان آلن که با هیلری کلینتون کاندید دموکرات برای انتخابات امریکا روابط نزدیک دارد ابراز داشته است. به نوشته فورن پالیسی، جنرال جان آلن که از سال 2011 تا 2013 قماندان قوای بین المللی در افغانستان بود، در کنگره حزب دموکرات در ماه جولای حمایتش را از خانم کلینتون اعلان کرد. به نوشته فورن پالیسی، جان آلن در حال توصیه تقویت قوای امریکایی در افغانستان را می کند که ماه آینده درست 15 سال از جنگ امریکا در افغانستان می گذرد. جنگی که طولانی ترین جنگ امریکا در خارج از آن کشور بوده و بر اساس نظرسنجی ها اکثر امریکایی ها به این باورند که این جنگ دیگر ارزش جنگیدن را ندارد. ساعت 9:30 است. همکارم سحر لیوال با سرخط خبرها با شماست.
نیروهای امنیتی افغان در کابل از احتمال حملات تروریستی هشدار میدهند. گارنیزیون شهر کابل گفته که بر اساس معلومات استخباراتی مخالفین مسلح دولت میخواهند در جریان هفته شهید تجمعهایی که در شهر برگزار میشود هدف قرار دهند. اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید عدد مهاجرین افغان در ماه آگوست سال جاری میلادی نسبت به ماه جولای 5 برابر افزایش یافته است. تیم ملی کرکت افغانستان هاضم هند شد. رئیس جمهور ایران از مسلمانان جهان خواسته است عربستان سعودی را به سبب حادثه سال گذشته که باعث کشته شدن بیش از 2400 نفر شد مجازات کنند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر رئیس جمهور آمریکا شود مصارف نظامی را بلند میبرد و تعداد بیشتر را به نیروهای نظامی این کشور جذب میکند. وزیر دفاع آمریکا با شدیدترین الفاظ از روسیه انتقاد کرده مسکو را متهم کرد که به طور آشکار میخواهد اصول بین المللی را نقض کند. و شرکت اپل از یک مدل جدید آیفون پرده برداشته است. کامرای دیجیتال این تلفن لنز جدید دارد.
قطعه سوم خط آهن خواف هرات دیروز از سوی وزرای مالیه، فواید عامی افغانستان و وزیر ترانسپورت زمینی و شهرسازی ایران افتتاح شد. مقامات افغان میگن تکمیل کار این پروژه برای رشد صادرات افغانستان اهمیت زیاد داره. سفیر ایران در کابل گفته تا 4 ماه آینده کار ریلگذاری قطعه سوم خط آهن هرات خواف تکمیل میشه. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات بیشتر داره.
بعد از سالها انتظار ریلگذاری خط آهن هرات خواف وارد خاک افغانستان شد. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان بعد از افتتاح این پروژه گفت با تکمیل کار خط آهن هرات خواف ولایت هرات به کشورهای آسیای میانه، چین و از این طریق به اروپا وصل می شود. آقای حکیمی گفت این پروژه سبب افزایش صادرات افغانستان به کشورهای مختلف جهان می گردد.
این پروژه آغاز یک پروژه کلان منطقوی است که هرات ما بخیر از یک طرف از طریق ترقندی و ترکمنستان به اروپا وصل شود و دیگه از طرف صفحات شمال ما میره به طرف تاجکستان خط ریل و امیر رقم به قرغزستان و بالاخره به طرف چین و از طریق ایران به طرف چابهار و امیر رقم به آبهای گرم.
خط آهن هراتخاف به 4 قطعه تقسیم شده است که 2 قطعه آن در داخل خاک ایران و 2 قطعه دیگر آن در خاک افغانستان موقعیت یافته است. محمود بلیق وزیر فاید عامه افغانستان میگوید کار این پروژه در داخل خاک ایران تکمیل شده و موضوع کار ریلگذاری قطعه سوم که در داخل خاک افغانستان موقعیت دارد تا چند ماه آینده به اتمام میرسد. او گفت قطعه چهارم این پروژه به دوش دولت افغانستان است که قرار است به زودی به کمک مالی کشور ایتالیا کار آن آغاز شود.
خط آهن دیگه که از تورغوندی به هرات هست که مطالعاتش تکمیل شده، انشاءالله و همین خط آهنی که امروز ما شما شاهد افتتاحش هستیم وصل خواهد شد و در آینده پلان ما هست که انشاءالله ایر با میتونیم شهر هرات به نیمروز و به زرنج و از اونجا به خط آهنی که به شهر زاهدان ایران هست که امروز خبر خوش دیگه که جناب وزیر صاحب شهرسازی و راه و شهرسازی ایران سه کردن که خط آهن از چابهار تا نیمروز فعلا کشور ایران تحت کار داره.
تفاهم نامه این پروژه در سال 1383 هجری خورشیدی میان دولت افغانستان و ایران امضا شد و کار عملی آن در سال 1385 هجری خورشیدی آغاز گردید. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید نبود امنیت مناسب در مسیر خط آهن هرات‌خواف کار این پروژه را به کندی مواجه ساخته بود. آقای رحیمی گفت کسانی که در پی اخلال این پروژه هستند دشمنان رفاه مردم افغانستان میباشند. او از مردم هرات خواست که در پیشبرد کار این پروژه با مقامات امنیتی در این ولایت همکاری جدی نمایند.
پروژه حیاتی که 11 سال قبل سنگ تهداب شد اما بنابر مشکلات محیطی و امنیتی و سایر مسائل تا به امروز به پایه اکمال نرسیده بود و در تأمین امنیت این خط آهن همه شما را به این تشویق میکنم که جدا کوشا باشیم.
خط آهن هرات‌خواف 216 کیلومتر طول دارد که 76 کیلومتر آن در داخل خاک ایران موقعیت دارد و متبقی آن در خاک افغانستان واقع شده است. مقامات محلی میگن این پروژه از داخل خاک ایران آغاز شده است و به میدان هوایی هرات ختم می شود. در پلوی خط آهن هرات‌خواف قرار است کار خط آهن هرات تورغوندی نیز انجام شود. مقامات محلی میگن سروی مقدماتی خط آهن هرات تورغوندی نیز آغاز شده و قرار است این دو پروژه با هم وصل گردند. با این وجود تاجران و صنعتگران از افتتاح ریلگذاری قطعه سوم این پروژه استقبال کرده میگویند که تکمیل این پروژه میتواند انقلاب بزرگی را در رشد و توسعه تجارت و صادراتشان به کشورهای خارجی به وجود آورد. آنان از دولت افغانستان تقاضا دارند که هر چه زودتر قطعه چهارم این پروژه را روی کار گیرند تا افغانستان بتواند از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی تبدیل شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
قطعه سوم خط آهن در هرات دیروز در حال افتتاح شد که برای اولین بار یک قطار انتقال کالاهای چین با طی کردن 3000 کیلومتر از طریق قزاقستان و ازبکستان وارد خاک افغانستان شد. ای معمولی کالاهای تجارتی به تاریخ 25 آگوست از چین طرف افغانستان حرکت کرده بود و دیروز به بندر تجارتی حیرتان رسید. ای قطار 68 واگن کالاهای تجارتی را از چین به افغانستان انتقال داده و قرار است در جریان همین ماه دوبار 45 کانتینر اموال تجارتی را از افغانستان به چین ببره. شنونده عزیز، آل هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای دکتر رفیع‌الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی مشارکت زنان در انتخابات صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای بیدار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میخواهیم که در مورد مشارکت زنان در انتخابات به شنونده های محترم معلومات بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که دموکراسی معنی نداره اگر ما راجع به انتخابات نگوییم. انتخابات جوهر اصلی دموکراسی است. مشارکت زنان در هر گونه انتخابات که به افغانستان دایر می‌گردد توسط بنیادهای خیلی قوی در افغانستان تضمین شده که زنان یکسان با مردان در انتخابات شرکت کرده می‌توانند. ماده ششم هفتم قانون اساسی یک بنیاد عمومی برای موضوعات حقوق بشری من جمله انتخابات و مشارکت در انتخابات مهیا می‌سازد. ماده 22 قانون اساسی که زنان و مردان را در برابر قانون یکسان دانستند، بدون تبعیض، بدون در نظر داشت جنس و منشأ اجتماعی و زبان و سایر موقف ها، این هم یک بنیاد قوی هستند که مشارکت زنان در انتخابات را تشویق می‌کند. و ماده خاصی که در فصل دوم قانون اساسی در مورد انتخابات آمده که زنان و مردان یکسان میتونه که خود انتخاب هم بکنه و کسای دیگه هم رای بدن. پس ما از لحاظ قانونی و از لحاظ بنیادی برای مشارکت زنان بنیادهای قوی داریم. در پالویزی که در 15 ساله که می دور دموکراسی و تحفظات حقوق بشری در افغانستان پیاده شده، مشارکت زنان متفاوت بوده. در سالهای اول که انتخابات که صورت گرفت، مشارکت زنان خیلی به تشویق نشده بود و مردم هم یک قسم فکر میکردن که آینده افغانستان چطور میشن. بالاخره در انتخابات ریاست جمهوری که قبلا نه آخری بلکه دور پیش دایر شد، 36% زنان در انتخابات شرکت کردن. در انتخابات آخری که دایر شده 38%، یعنی 2% بلندتر مشارکت زنان و سهم زنان در انتخابات موجود بوده. این به معنای زی هستن که زنان فعلا یک کتله عظیمشان در انتخابات شرکت میکنن و به مشروعیت نظام و کسایی که در رهبری قرار میگیرن، سهم زنان هم برازنده هستن هم برجسته هستن. در پالویزی که در سایر حساس مشارکت های سیاسی هم زنان حصه دارن، فرضاً ما 4 وزیر داریم، 60 کرسی زنان در پارلمان داریم، 20-25 و فیصد زنان در شورای ولایتی از لحاظ قانونی فعلا موجود هستند. این تمام مسائل هستند که تشویق میکنه زنان که در انتخابات شرکت بکنن.
آقای بیدار، چه چالش های صدرای سهم شدن زنان در انتخابات در افغانستان وجود داره؟
چند چالش و صد عمده ای که در پیش روی مشارکت زنان در انتخابات حس میشه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم طبق بررسی هایی کرده تثبیت کرده که کلانترین مشکل امنیت است. زمانی که مسئولیت شخصی افراد در انتخابات به خصوص تامین نباشد، زنان نمیتونند که مثل مردان یکسان در انتخابات شرکت بکنند. به می خاطرم بود که در بسیاری جاها به جای زنان همین کارتای زنان ها را هم استفاده کردن و مردان رفتن کارتایی که مربوط زنان بودن مورد استفاده قرار گرفتن. امنیت چیزی جدی است برای مشارکت. دوم، رسومات ناپسند. رسومات ناپسند به این مفهوم هستند که شاید در خانواده ایتو بگوین که در خاندان ما گویا هیچ کسی نبود، شما اولین زنی است که به اصطلاح از خانه میبرین برای انتخابات شرکت میکنین. همین عادت به اصطلاح نوع شما هستند که خوب زن آگاه هستند، یعنی معلومات مدنی دارن و بالاخره در انتخابات کاری بدی نیست. متاسفانه کمی رسومات ناپسندی که نمیتسد کننده هستند برای مشارکت زنان در انتخابات. دیگه مسئله سومی که خیلی مهم است، آگاهی عامه ناکافی که برای زنان هم بر مبنای تعلیمات اسلامی که مشارکت در انتخابات یک کار کفری نیست، این باید گفته شود و طوری که در بعض جاها تبلیغ هم در ارتباط صورت میگیرند. آنچه که در صدر اسلام بوده، زنان مشارکت داشتند در تمام امورات سیاسی، دولتی و کشوری. پس ضرور است که فعلا هم همی آگاهی های کمی که موجود هستند متاسفانه که صد کننده است برای مشارکت زنان و کارت رای دهی گرفتن برای زنان مشکل هستند. خب مسئله عکس خرافه شده ولی دیگه مسائل هم هستند که تشویق باید بکنن مشارکت زنان در انتخابات.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، بحث ما با آقای دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد مشارکت زنان در انتخابات ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
پول که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث مشارکت زنان در انتخابات است. آقای بیدار، قوانین نافذه کشور چقدر بر سهم ساختن زنان در انتخابات سازگار است؟
اولا در قانون اساسی ما ماده ششم که جامعه مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر اعمار میشه، این یک تعهد ملی است برای مشارکت زنان. یعنی زمانی که ما میگیم که مبتنی بر دموکراسی و جوهر اصلی دموکراسی انتخابات است، پس زنان به این اساس هم حق دارن که در انتخابات شرکت کنن، ممانعت موجود نیستن. دوم، ماده ششم و هفتم قانون اساسی. هفتم به این مفهوم که اعلامیه جهانی حقوق بشر که مشارکت زنان را تشویق میکنه و انتخابات دولت افغانستان احترام میکنه در ماده هفتم قانون اساسی و تمام کنوانسیونهایی که افغانستان امضا کرده و به او تعهد داره اجرایی بودنش دولت افغانستان به عهده گرفته. به این اساس هم کنوانسیون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همیشان تشویق کننده هستند برای مشارکت زنان. پس هم بنیادهای قانونی ملی هم داریم و تعهدات بین المللی هم داریم و فیصدی معین برای مشارکت زنان که در هر ولایت هم به شورای ولایتی و هم از طریق ولایت ها که به مرکز به پارلمان کشور میان سهم بندی لازم انتخاباتی موجود هستند که حداقل بیشتر از 60 زن در پارلمان شرکت میکنند و بالاخره 20% که فعلا در قانون جدید 25% پس ارتقا پیدا کنند که در شورای ولایتی هم مشارکت داشته باشند. این چیزهایی هستند که از لحاظ قانونی مشکل در ارتباط مشارکت زنان در انتخابات وجود ندارد.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش گردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی مشارکت زنان در انتخابات با آقای دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچش نگاه میکنی
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید اون که زندگیتان مملو از خوشی باشد، برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را اختصاص داده ایم بر رسم و رواج نامزدی مردم کابل قدیم. ببینیم مردم کابل موقع نامزدی چی انانات دارند که آیا با دیگر مناطق افغانستان متفاوت است یا خیر. با ما باشید. شنونده های عزیز،
در گذشته ها رسم نامزدی میان مردم کابل طوری بود که بعد از چندین مرتبه رفت و آمد به خانه دختردار و به اصطلاح کف بوت خواستگارها پوست سیر و کوری بوتشان نوک سوزن نمی گردید، دخترشان را نمی دادن. زنان خواستگار با گفتن این که پسر ما را به غلامیتان قبول کنید به ما افتخار می بخشید و فامیل دختر هم از دخترشان تعریف و توصیف می نمود و بعد از شناخت کامل از فامیل یک دیگر به اصطلاح های کابلی ها بله می دادن و روز لفظ دادن را دختردار تعیین می کرد. خانم پروین یکی از باشندگان شهر کابل در مورد عنعنه لفظ دهی توضیح می دهد.
وقتی که یک فامیل بچه خیر به خانه فامیل دختر خیر به خواستگاری میرن، اونجا میاد میکنن شما کوشش کنین بچه ما رو به غلامیتان قبول کنین، یعنی غلام حیثیت یک نوکر داره که هر کار سرش مثلا بخبول میقبول بنا. وقتی که علم خدا آورد که فامیل خوب است، بچه خوب است، مردم با رضاقت هستن، باز میگن رضایت دختر در قدم اول شرط است. اگر دختر رضایتش بود حتمی چوب میمانه، بعد از او باز چیز کلش رضایتش باز بله میگن، باز به حساب لفظ میگن، باز یک مشقاب خورد یا چاگرد یا شنی پیشا میمانه اونم بله گفته میشه.
باید گفت یک ده زنان با وقار به خواستگاری میرفتن و این زنان از سر و موی دختر گرفته تا به خانه و در و دیوار آنها را از نظر میگذشتاندن، به این لحاظ از لیاقت و سرشته دختر آگاه شوند. قدسی باشنده شهرارای کابل در مورد مسائل خواستگاری معلومات بیشتر میدهد.
مردم اصل کابل وقتی که فامیل بچه میرفت خواستگاری، اول که بایدن دختر میرفتن خود دختر را میدیدن، سر دختر دیگ پخته میکدن، سر پالیدن سرش میکدن، خانهش میدیدن چه رقم مثال خانهش چه رقم از پاک است، نیز جارو کدنش، پشت توشکار را سیل میکدن، زیرای گلمار را سیل میکدن، میدیدن که باش که دختر چه رقم از پاک است، چتای خانه را میدیدن که مثال جلوگک نزده باشه دختر قابل است نیست. خود بسیار یعنی توجه زیاد میکرد امی چیزای رسم رواج باش که چه رقم از دختر پاک است یا نیست. بعد از او باز دختر شیرینی میگرفتن، نامزاد میکردن، لبز کول میگرفتن، خیلی چند نفر زنک میامدن، یک دسماله کت یک دونه قند، قندای دراز دراز بود گل پشت کدگی قند زری کت یک دونه دسمال برشان میرادن میرفتن، او یک لبز بود. اول یک دسمال تاس زری ده دورش ناشرمه میگرفتن، باز قبای انطلاع او را قبا میگرفتن، چهار طرف ده چهار کنجش میموندن، ده قسمت وسطش میموندن، بازو ده میموندن به حساب قند دسمال گفته میشه.
قدسی هم می افزاید. اولین لباس را که در روز نامزادی فامیل پسر می آورد لباس سبز است با دیگر ملحقات آن که با دف زدن همراه می باشد.
چند جونه کالا به دختر میگرفتن، لوازم آرایش و پیران نکار دم شیرینی خوری پیران نکار می خریدن، چون که جوری سبز بود، سبز می گفتن خوشبختی است، به اون خاطر اول لباس سبزش خرید میکردن. تی باز می آوردن، باز نه شیرینی خوری شده بود، نان خورده بود، مردم قند دستمال کامده بود، باز جوره را فامیل بچه باز نشان میداد که اینم با دختر این چند جوره کالا گرفته. بعضا بکس می خریدن، بعضا بکس نمی بود، با دخانچه میموندن، در سرش جالیه کام انداختن، نموره گرفته می آمدن. شال آورده، ما دسمال آورده، قند دسمال فلانی جان آورده، میخوانده نکردن و میرفتن.
ما دسمال آورده، بسر شال آورده، ما دسمال آورده، بسر شال آورده،
چون در سابق حجاب و روگیری بود، زنان و مردان یک جا بوده نمی توانستند. لحاظا اکثر شیرینی خوری ها و شیرینی دادن ها مربوط به مرد ها بود و به روز موعود چند نفر از بزرگان و جوانان یا ریش سفیدان قوم جمع می شدند. پس از احوال پرسی و معرفی، خانچه شیرینی که از طرف پدر دختر آماده گردیده است به نزد کلان داماد گذاشته می شود. لینا باشنده سراجی کابل که اکنون هم در این محل زندگی می کند در مورد برخی از رواج‌های نامزدی مردم کابل می گوید که دیدن و رضایت دختر و پسر ضروری است و پدر دختر تویانه نمی گیرد.
هم مردم کابل هیچ تویانه نمی گیرند. هم شخصا من خودم دختر کابل هستم، مادرم از ما 20,000 روپیه گرفته. ها با خواست خود ده چقدر که مانده، ولی در مقابلش لست میتیم، در لست آرسی فوق‌العاده نشته میکنیم، اونم چیز رسم رواج کابل است. روز که لبز گری میشه از ما بچه را میخواییم، چهار روی سفید را میخواییم، بچه را میشانیم، بچه یک طرف است، دختر یک طرف است و از بچه پرسال میکنه چهار تا روی سفید ما که قبولش داری؟ بازو میگه ما امیر قبول کردیم. باز میای پیش دختر، بچه را میشونه، بچه میبینه، میگه خوش کردی، قبولش داری؟ میگه ما قبول کردم. قبول کرد تو نه قبول میکنیم، نه کد رای خودم میگیرم میره. از ما اجابت قبول میشه. چه روز شیرنی خوری که یکمک راواز باشه که بچه میره و میاید.
با سم خانم لینا می افزاید. در روز لفظ دادن مادر داماد برای عروس به قسم رونمایی پول نقد می دهد. و اما در این روز فامیل دختر گریه هم می کند.
مادر عروس گریه می کنه، پدر عروس گریه می کنه، اولاد خود وقتی که میته گریه می کنه، روز که شیرنی را از خانش ببره خود پدر مادر گریه می کنه. شخصا مردم کابل بسیار دل نازک داره.
سری بام آمدی چادر تلایی مادر عروس مکن گریه پرسوز و گریان نمیشه ما خوبی بریم.
گفته می شود دختران جوان در سابق دستمال‌های دستدوزی را قبل از قبل برای نامزدی تهیه می نمودند و اکثرشان به اصطلاح خامک دوز بودند و جهیزیه خود را دستدوزی می نمودند که دستمال‌های خامکی را در روز نامزدی برای مهمانان به شکل تحفه بالای خانچه نامزدی می گذاشتند. کپرا رسولی باشنده تایمنی کابل می گوید روز نامزدی که معمولاً شیرچای تهیه می گردد مصارف آن را پدر دختر به عهده دارد.
پیش از اینکه دختر جوان شود سن 12 یا 13 امتراک شود بعدا او را به یک خامک دوز و گل دوز یا پا چی میکرد که باید یاد بگیره بخاطر جیزای عروسی و نامزدی تدابیر بگیرن. در روز که شیرنی میدادن یا شیرنی خوری میکردن به ملبس باز یک تعداد مردم که میامد میسفیدا یا کلانا مخسران دختر تعداد مردم خود دیده و مادگی میگرفتن بخاطر که اگر دمو محفل شیرنی یا لبز یا شیرنی خوری 50 نفر میامدن 50 نفر میدادن. مصارف مردم کابل به خاطر که دختر خدا یا بچهش بسیار ارزش خاص داره، ارزش یک چیز است به این مردم کابل مکمل شیرینی خوری از خود میکنه. کل شب مورا قیماق چای میکردن اما هر چیزی که بود مادر دختر یا پدر دختر از جان خود محفل میکرد.
راهله باشنده دهمزنگ کابل میگوید گرچه دهمزنگ در سابق یک ده بوده ولی رواج نامزدی در این منطقه هم مانند شهریان کابل قدیم به یک شکل صورت می گرفت و دختردار زمان نامزدی چندین گل و سبد می داد و بیشتر دختر و پسر به سنین خرد نامزد می شدند. وی از نامزدی برادر خود قصه می کند که شیرینی را با موسیقی باجه آوردند.
که در موتر ششتا بودیم که یک دخترک خوش کردیم. وقتی که رفتیم راستی خدا مادرم همی زیاد زیاد همی موی های از این خوش کرده بود که یک چوتی موی داشت که تا سوجی پایانتر موی ازی بودم تو دبل خوب موی از این خوش کرد گفینه میری که نگیریم چهره تاجیکی دارم مقبول است که گرفتیمش. شیرنی خورده به ما گفتن یک دانه دستمال خامکی کلان اوار کردن در بینش یک پاکت چاکلیت ماندن که تا نقل مار دادن گفت دین یک پنج روز بعد بیاین ما شیرنی کلان میتیم. گرفتیم آمدیم دایره زدیم شب باجه خانه گرفتیم شیرنی که تو باجه خانه بردیم.
ناگفته نماند خانه دیدن بچه دار هم یکی از رواج‌های مردم کابل است که پس از موافقه جانبین فامیل دختر به خانه پسر به عنوان خانه دیدن بچه دار می روند. می گویند روزگاران پیش در شهر کهنه کابل زمانی که دختردار به خانه بچه دار می روند بچه و فامیلش مصروف کاغل بام می باشند. خانواده دختر از وصلت دخترشان با پسر آن خانواده صرف نظر می نمایند. این که چرا حلیمه باشنده باغ علی مردان خان که 60 سال دارد قصه خودش است موضوع را شرح می دهد.
آل وارو نبود وقت رسم رواج بود که خانه بچه را می رفتن می دیدن خانهش چه رقم از بچه چه رقم هست. ایج خواستگار من رفتم خانهش که گلکاری داشت و روز کاغل بمبا بود اموجا همی نفرهایی که رفته بودن که ببیننش بس خانهش را دیدن روی اولیش هم چطل بود مرغ بود بچه در گلات پرچایش برزدگی در گل در آمده بود لغت میکرد یا جای میکرد که کش میکرد. این مادر خورش دست پرچه شد کنم پیلا چای مای های صلاح کردن خوردن یا نکردن. بالاخره سباش که آمدن جوابشان داد که ما نمیتیم دختر خودم. تو مادرها باید بانه نگیرن. این همه خودم در خانم آمدین سنمام یک 50 ساله 60 ساله باشه. این
امروزه رواج نامزادی کابلیان نیز با کم تغییرات که در آن آمده و نسبتاً هزینه زیادتر می خواهد. اما عنانات سابق نسل به نسل راه یافته و حتی مردم مناطق دیگر نیز از آن پیروی می نمایند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.